بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد عرب والعجم مولانا و طبیبنا احمد و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. روز دوم ماه محرم به آبروی سید الشهدا علیه السلام خدا رو قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. پیشگاه مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها و عرض تسلیت به ساحت مقدسه این حضرت صلوات هدیه بفرمین. طلب علو درجات میکنیم برای همه گذشتگان، حقدارا، اساتید، پدر مادرامون، اجدادمون، بدوارسا، بیوارسا، شهدا، امام الشهدا، علما، علمایی که در جوار تربت نورانشون هستیم. یاد کنیم از شهید بزرگوار زین الدین، همه رو شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. حرکت وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام یک حرکت صرفاً بر علیه زور و باطل نبود، هم حرکت بود بر علیه زور و باطل و حکام جائر که در بیان نورانشون به صراحت می‌فرمایند حضرت که چون منی با چون تو یزیدی کنار نخواهم اومد. هم حرکت بود برای روشنگری و بیان حقایقی که حکومت ظلم و حکومت باطل در ضمن حکومتشون داشتن. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی. یا در خطبه ای که ظاهرا امروز باید باشه در مواجهه با لشکریان هور بیان فرمودن، حضرت فرمودن ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت، این دنیا در حال تغییر و تحول، سیر مردم سیر سعودی و الله نیست، سیر نزولیه. معروف رفته عقب، منکر اومده رو. در چنین جوی حسین میفرماید من خروج میکنم. حرکت ابی عبدالله یک حرکت بود بر علیه ظلم و ستم و حکومت ظالم و جائر، اما صرفاً نظرشون این نبود. حرکت ابی عبدالله یک حرکت فرهنگی، وجود مقدسشون دنبال ایجاد یک تحول فرهنگی در نظام اون موقع و تفکر اون موقع بودن، لذا به مناسبت‌های مختلف، شرایط گوناگون، به بهانه‌های متفاوت حضرت خطبه می‌خوندن، سخنرانی می‌کردن، پاسخ به سوالات کتبی و شفاهی می‌دادن فقط بیانات حضرت و شما از مدینه تا کربلا ملاحظه بفرمایید خودش یک کتاب مستقلیه، عنوان یک کتاب، سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا خودش اصلا یه متن نیست که قابل دقته. البته مجموع سخنان حضرت هم هست تحت عنوان فرهنگ سخنان حسین ابن علی، اونم زحمت کشیده شده. دو جلد کتابم هست، حکمت نامه امام حسین علیه السلام که مجموعه دارالحدیث کار کردن، اینم قابل استفاده است. قدیمم کتابی بوده به نام نهج الشهاده، الان تو بازار کمه، اونم سخنان ابی عبدالله دستبندی شده، مطالب خوبی ارائه شده. سخنان ابی عبدالله علیه السلام رو انسان مورد تأمل قرار میده، میبینن حضرت دنبال ایجاد یک تحول و یک انقلاب فرهنگی در اون و جامعه و وضعیت اون زمان بودن. چرا که بعد از رحلت یا شهادت وجود نازنین نبی مکرم اسلام، سیر مردم سیر ارتجاعی و به قهقرا بود، تفکر اونها شد تفکر مادی، لذا از فرهنگ الهی و معنوی اینها فاصله گرفتن برای اینکه وجود مقدسشون این فرهنگ رو مجدد در جامعه حاکم بکنن، وجود مقدسشون آمدن و بیانات مختلف. غایت این بیانات شاید این دوتا مطلب باشه: یک، افشای چهره حقیقی و واقعی ظالمین و حاکمین اون موقع، و دوم ایجاد تحول در نظام زندگی و نظام فکری مردم اون زمان. لذا به اندازه‌ای که وقت اجازه بده در این چند روزی که صبح توفیق دارم محضرتون مشرف هستم، سعی میکنم یکی از بیانات حضرت رو اجمالاً نکاتی رو راجع بهش بیان بکنیم. اما در یکی از بیاناتشون حضرت فلسفه خلقت رو بیان میفرماید و دقیقاً اشاره میکنم به نکاتی که خیال میکنیم این نکات مورد ابتلاء زندگیای الانه و باش دست به گریبان هستن، و اگر این نکات رو مردم برای خودشون جا بندازن، زندگی از دغدغه و استرس و تشویش خاطر و نگرانی خارج میشه. وجود مقدسشون میفرماین ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، خدا ما انسانها رو خلق نکرد مگر اینکه نسبت به اون معرفت پیدا بکنیم، معرفت نسبت به خدا، بشینیم آسیب شناسی بکنیم و دقت بکنیم ببینیم موردی که در زندگی ها هست و اشکالی که الان جوامع کوچک و بزرگ، فرد و اجتماع باهاش دست به گریبان هست، آیا ناشی از این عدم معرفت نسبت به خدا هست یا نیست؟ کی مایوس میشه؟ ناامیدی سراغ کی میاد؟ کسی که معرفتش نسبت به خدا کم باشه. اما اگر انسان معرفتش نسبت به خدا بالا باشه، بدون خدا بندهاش رو همه جوره ساپورت میکنه و رسیدگی میکنه، چه دغدغه سراغ افراد میاد، چه استرسی سراغ انسان میاد. در همین مکان مقدس صحبت میکردم، صحبتم که تموم شد در این صحن مجاور داشتم میرفتم، یه آقایی اومد از وضع معیشتیش فوق العاده ناراحتی میکرد و حقم داشت، نمیخوام بگم حق نداشت، فوق العاده نگران اوضاع معیشتیش بود که از جهت معیشتی من در مضیقه هستم، فشار اقتصادی فوق العاده ای رو من هست، دست به هر کاری میزنم مشکل برام پیش میاد، موندم چی کار بکنم. بعد شروع کرد مشکلات رو به سر دیگران قرار دادن که اگر فلانی اینجوری میکرد این مشکل برام پیش نمیومد، اگر این مطلب حل میشد اینجور نه، دنبال مقصر غیر از خودش میگشت. من دیدم یه بچه داره میدوه به سمت پدرش،
تو همین صحن خلوت هم بود، از دور بابا بابا میگفت و میدوید. نزدیک پدرش که رسید خیز ورداشت پرید تو بغل باباش. پدرم دوید به سمت این بچه، بچه رو به بغل گرفت. من به این آقا برگشتم گفتم نگاه به این بچه و این بابا بکن، به اندازه این بچه برا خدا و در خانه خدا رفتی، در زدی. ببین این بچه برای اینکه بپره تو بغل بابا چه جوری داره میدوه، اینجوری میدویی به سمت خدا؟ اگر علت العلل رو غیر خدا میدونی، خب بله برو در خونه دیگران و تقصیر رو هم گردن دیگران بنداز. اما اگر علت العلل رو برای روزی، برای معیشت، برای حیات خودت در این دنیا خدا میدونی، چرا در خونه دیگران رو میری میزنی؟ چرا از دیگران ناراحت میشی؟ رازق تو خداست، خالق تو خداست، علت العلل اوست. این از امور بسیار مهمی است که خیال میکنم در سبک زندگی و متد زندگی اگر بتونه انسان برای خودش جا بندازه، تمام این استرس ها و نگران خاط، تمام این تشویش ها میره کنار و تمام این تشویش ها ناشی از این مطلبه. خدا را افراد تو زندگی نمیارن. میگی آقا چند تا بچه داری؟ میگی آقا هیچی. چند ساله ازدواج کردی؟ بالای 7-8 ساله. چرا بچه دار نمیشی با این وضعیت اقتصادی و معیشتی بچه؟ بله، اگر شما رازق این بچه رو خودت میدونی همینه، اگر رازق رو این کمک هایی که تو حسابا میاد میدونی، بله همینه، نتیجه همینه. اما اگر گفتی هر آن کس که دندان دهد نان دهد، رازق کس دیگه است. او باید وضعیت معیشتی انسان رو برسه و یقین کنید که میرسونه. میگه که دیدم یه زنبوری دانه گندم رو میگیره به پاش، میبره پشت اون تپه، دوباره برمیگرده. تعجب کردم دانه گندم برای یه زنبور، خب سنگینه، با زحمت میاد این دونه گندم رو میگیره میبره میبره اونور، دوباره برمیگرده. میگه رفتم دیدم که یه خوشه گندم پشت یه تپه رشد کرده، گندماش ریخته، این زنبوره میاد گندما رو ور میداره میبره. زنبور که گندم نمیخوره که، دم برای چی میبره؟ اومدم پشت اون تپه، دیدم لونه یه پرنده است، پرنده مرده ولی ظاهرن تخم زیرش بوده، این تخمه تبدیل به بچه شده، از تخم اومده بیرون، زیر این لاشه مادر مونده ولی زنده مونده، اومده بیرون. دیدم این زنبوره میره از اون طرف گندما رو ور میداره میاره، میاد بالا سر این بچه پرنده که میرسه، ویز ویز که میکنه، این بچه پرنده دهنشو باز میکنه، گندم رو میندازه تو دهن اون، دوباره میره. رازق من خداست، خدا روزی رو به من میرسونه، من از این خدا دورم، معرفتم نسبت به این خدا کمه، دغدغه در دلم به وجود میاد، نگرانی در دلم به وجود میاد. یکی از آینه روان پزشکا میگفت، نقل میکرد از یکی از دوستانشون که پزشکه، میگفت دیدم که یه خانومی که تازه وضع حمل کرده، شوهر اومد بالا سر این خانوم، این خانوم خیلی گریه میکرد. شوهر میگفت برای چی داری گریه میکنی؟ خدا یه بچه سالم به ما داده. گفت آخه دختره. خب دختر باشه، دختر برکت داره، ناراحتی چیه؟ میگفت از الان باید به فکر آینده این دختر باشیم از جهت معیشتی و اقتصادی. به این تفکر میگن آینده نگرانی، نمیگن آینده نگری. ما یه آینده نگری داریم، یه آینده نگرانی داریم. آینده نگرانی اینه، اما آینده نگری نیست. آینده نگری آن است که و من یتوکل علی الله فهو و حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. انسان سعی میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، اما در دلش امیدوار فقط به خدا، غیر خدا در دلش نیست. ما خلق الله العباد الا لیعرفون. چقدر این مناجات امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه تسکین به قلب آدم میده، چقدر تسکین میده به آدم، چقدر در این شدائد این دنیا موجب آرامش انسانو فراهم میکنه. نمیدونم مأنوس هستید با این مناجات؟ مأنوس باشید، خیلی برای آدم آرامش به همراه میاره. مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. تو خدای منی، تو رازق منی، اگر تو به من رحم نکنی کی به من رحم بکنه؟ من یه کلیپی دارم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، روزی یه بار گوش میکنم این کلیپ رو، بعضا روزی دو بار. امام میفرماید اگر برای خودت تو دنیا محلی از اعراب قائلی، بله ناراحتی، از دشمن رعب و وحشت به دلت هست، اما اگر خودتو نمیبینی، خدا رو میبینی، رعب از دشمن چرا؟ اینایی که تو دنیا نگران میشن یعنی من برای خودم محلی از اعراب قائل شدم، خدا رو از یاد بردم. بعد امام میفرماید تویی که با یه پشه خوابت نمیبره، یه پشه وقتی بیاد شب اذیتت بکنه خواب است، یعنی اینقدر من ضعیفم که یه پشه خواب رو از چشم من میرو باید، از خدا غافلم. ولی اگر خدا رو تو کار ببینم، بلا قراره از من دور بشه، با عنایت خداست. خیری قراره به من برسه، با عنایت خداست. همه این امور در گرو مشیت الهیه. میگن یه آقایی مأموریت بهش خورد به یه شهری بره که تو اون شهر عقرب زیاده. خیلی هم این بابا از عقرب میترسید، شبا میرفت به اصطلاح تخت فلزیشو وسط حوض میذاش، روی اون تخت شبا میخوابید، که عقرب که نمیتونه بیاد تو آب، تازه تو آبم بیاد از تخت فلزی که نمیتونه بیاد بالا. شب خوابیده، تو خواب دید یه عقرب تو پاچشه، پاچشو زد بالا تو خواب. عقربه تو خواب شروع کرد با این آقا حرف زدن که ببین، حالا به تعبیر عامیانه، فکر نکنی خیلی هنر داری، یا خدا به ما امر نکرده که تو رو نیشت بزنیم، امر بکنه ها تو آبم بری نیشت میزنیم. اخاب پرید، پاچشو زد بالا، دید یه عقرب تو پاچشه. خدا امر نکرده، خدا امر بکنه، از این خدا خیلی ها غفلت میکنن. دوتا سر به هم چسبیده، 30 چند سال این دوتا خواهر با این سر چسبیده زندگی کردن. مشیت خدا به این نیست که این دوتا سر از هم جدا بشه، رفتن برای جدا کردن سر. بهترین اطبا، حاذق‌ترین جراحا، اکیپ جراحی حاذق از تمام دنیا جمع شدن که این دوتا سر رو از هم جدا بکنن. محاسبه همه کارم کردن، دقیق اومدن عمل کردن، اما چی شد؟ پزشکش، من خوندم، پزشک میگه ما حساب همه جا رو میکردیم الا یه رگ مشترک، یه رگ. گفتیم خب سر جراحی، حالا که نمیتونیم هر دو رو زنده نگرداریم، لااقل این رگ رو بدیم به یه طرف که یکی از این دوتا خواهر لااقل زنده بمونه. لذا زیر جراحی یکی مرد، اون یکی حساب کارو نکرده بودیم که این رگ گشاده و نمیتونه برای یکی، خون زیادی میرسه، اونم خون زیادی رسید زیر عمل، خون لخته شد و اونم مرد. خدا میخواد بگه اینجا مشیت منه، دیگه دخل و تصرف تو مشیت من نکنید. خدا ما خلق الله العباد الا لیعرفو، خدا ما انسان ها رو خلق نکرد مگر این که نسبت به اون معرفت پیدا بکنیم، معرفت نسبت به خدا. خب اگه معرفت پیدا کردیم چی میشه؟ اذا عرفوه عبدو، اگه معرفت نسبت به این خدا پیدا کردی میتونی نسبت به این خدا عبادت بکنی و سر تعظیم و کرنش فرود بیاری. میشه اینجا یه مفهوم گیری کرد و استفاده کرد. اگر کسی میخواد عبادتش رنگ و بو داشته باشه، اگر کسی میخواد عبادتش تأثیر گذار باشه، حتما باید این معرفت در عبادت رو رعایت بکنه. بدون چی کار داره میکنه؟ خیلی اهمیت داره. اجازه بدید بیشترش رو فردا محضرتون تقدیم بکنن. خبر دادن یا رسول الله، فاطمه شما وضع حمل کرده. پیامبر عظیم مشتعن اسلام کنار بستر فاطمه حاضر شدن، فرمودن فرزندم رو بیارید. عرض کردن یا رسول الله داریم شستشو میدیم او رو. حضرت فرمود کیو؟ فرزند فاطمه رو؟ او طیب و طاهر و پاک و پاکیزه است. این مادر با مادرای دیگه فرق میکنه و این بچه‌م با بچه‌های دیگه فرق میکنه. بیارید فرزندم رو. آوردن تو دامن رسول خدا. رسول خدا فرمود دخترم میدونی نام فرزندت چیه؟ نه بابا یا رسول الله نمیدونم. دخترم خدا نام این فرزند تو رو حسین گذاشته. دخترم حسین تو دوست داری بابا؟ قرت و عینی سمرت و فعادی، مگه میشه دوست نداشته باشم؟ دخترم جبرئیل برام خبر رو برد این حسینو تو سرزمینی به نام کرب و بلا با لب تشنه سر از بدنش جدا میکنن. تا این جمله را حضرت زهرا شنیدن و دیدن زهرای مرضیه از تو بستر بلند شدن، یه ناله ای زدن بابا حسین منو سر میبرن. به ناله حضرت زهرا هر کی تو خونه بود شروع کرد به ناله زدن. بعد عرض کرد بابا یا رسول الله این اتفاق کی میفته؟ رسول خدا فرمود دخترم زمانی که من نیستم. تو هم نیستی، باباش علی هم نیست، داداش حسنش هم نیست. باز دیدن زهرای مرضیه تمام قامت بلند شد یه ناله ای زد رو زمین نشست، بابا یعنی حسین منو قریب میکشن. رسول خدا فرمود دخترم ناراحت نباش، میاد در آخر الزمان قومی که مردا برای حسین تو مثل زنی که بچهش مرده داد میزنن و گریه میکنن. دخترم روز قیامت از مردای این امت من شفاعت میکنم، از زناشونم تو دستگیری میکنی بابا. روز دومه بلند شید بریم کربلا. آخه قافله امروز وارد کربلا میشه. اما خوب نگاه کنید این قافله قافله سالار داره، این قافله عباس داره، این قافله علی اکبر داره، اوم داره، قاسم داره. رسیدن به سرزمین کربلا، دیدن مرکب ابی عبدالله حرکت نمی کنه. هرچی تلاش کردن مرکب حرکت نکرد. بعد از طرفی عمه جان ما زینب اومد مقابل حسین. حسین جان اینجا کجاست برادر؟ چی شده زینبم؟ حسین جان از لحظه ای که وارد این سرزمین شدیم احساس میکنم غمای عالم اومده تو دلم، خیلی بیقرارم. اینجا کجاست؟ فرمود برید خبر بیارید بدونم اینجا کجاست. یه جمله رو برای اولین بار تو حالا نگفتم در محضر فاطمه معصومه سلام الله علیها، حتی دیشب خواستم بگم نتونستم بگم. امروز به فضل الهی عرض میکنم انشاءالله فاطمه معصومه سلام الله علیها منو ببخشن، این جمله رو امروز برای اولین بار میخوام تو حرم خرج بکنم. حتما میدونید و عرض کردن آقا به این سرزمین نینوا میگن، اسم دیگه ای هم داره قاذری هم میگن، نام دیگه ای هم داره شاط الفرات میگن، اسم دیگه ای هم براش بیان شده تف هم میگن، اسم دیگه ای هم داره، چند تا اسم دیگه گفتن تا به اینجا رسیدن. حضرت تا شنید به اینجا کربلا هم میگن، دیدن پای راست و حضرت کوبون رو زمین، دستشو به سمت آسمون بلند کرد، اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلاء یا من الکرب و البلاء، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا. بعد فرمود بار بکشایید اینجا کربلاست. و با امیر المؤمنین دارن از صفین برمیگردن، رسیدن به این سرزمین، دیدن علی از مرکبش پیاده شد، خاکا رو ور میداره بو میکنه، همون کلماتی که امیر المؤمنین بر زبان اونجا جاری کرد اینجا هم امام حسین تو جمع زن و بچه، زن و بچه رو دور خودش جمع کرد، فرمود هاهنا مقتل و رجالنا، اینجا مردمونو میکشن، هاهنا مذبح و اطفالنا، اینجا بچه هامونو ذبح میکنن، هاهنا محتک و نسائنا. یه جمله دیگه هم عرض کردن آقا به این سرزمین لا اله الا الله، لا اله الا الله، این جمله خیلی سنگینه، العقر هم گفته میشه به این سرزمین، عقر هم میگن، عقر میدونید به چه مکانی گفته میشه؟ مکانی که شتر رو پی میکنن، مکانی که شتر رو نهر میکنن، یعنی اول یه نیزه زیر گلوی شتر میزنن، خون این شتر که ریخ از بدنش خارج شد، بیحال شد، بی رمق شد، میخوابونن سر این شتر رو از بدن جدا میکنن. امام حسین علیه السلام فرمود اینجا مکانیه که برید خیمه ها رو بپا کنید. جوانای بنی هاشم اومدن دور عمه جانشون رو حلقه زدن، یکی مهار ناقه رو گرفته، یکی پا بالا زده و زانو بالا زده، عمه رو با عزت و احترام دارن از مرکب پیاده میکنن. اول خیمه‌ای که به پا شد خیمه عباسه، بعد خیمه اصحاب جوانای بنی هاشمه، در قلب خیمه ها هم خیمه عمه جان امام زمان زینب کبراز. آخه این خانم خیلی شاید ابی عبدالله یادش افتاده باشه، خواهرشون زینب سن و سالی نداشت، رفته بودن کنار قبر جدشون پیغمبر، یه وقت بابا امیرالمؤمنین فرمودن حسن جان برید روشنی خیمه، برید روشنی قبر رو کم کنید، این مشعل رو خاموش کنید. چرا؟ آخه یه نفر پشت قبر جدتون داره نماز میخونه، خواهرتون زینب هم این طرفه. علی جان کجا بودی آقا؟ چند روز دیگه وقتی میخوان همه رو سوار محملا بکنن، عربها نالشون صدا زدن برید، برید این زن و بچه رو سوار محملا بکنید. زینب و ام کلثوم کمرها همت بستن، یه ناله ای زدن، بذارید خودمون رو سوار میکنیم، شما نامحرما عقب برید، ما نوامیس پیغمبریم، خودمون رو سوار میکنیم. این دوتا خواهر همه رو سوار کردن، حالا موندن خودشون دوتا. به هر طریقی بود زینب خواهر رو سوار کرد، اما یه تله مونده، خدا چیکار کنم. یادش افتاد وقتی وارد این سرزمین شد همه دور او رو گرفتن، الان زینب کسی رو نداره. ناله زینب بلند شد، حسین جان پاشو دادا، پاشو خواهرتو سوار کن، ببینی یه محرم برام نمونده، بگم چی شد. یه وقت دیدن زینب رفت تو گودی قتلگاه. فقط همینو بشنوید، ناله دختر ابی عبدالله بلند شد. هی ناله میزد بابا بلند شو ببین دارن عممو تازیانه میزنن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بالحسين عجبنا يا الله.